أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. امشب شب بسیار بسیار مهمی هست که معصومین سفارش زیادی به احیاء اون کردن و خود امشب یک شب قدری هست که بعضی از عبادات اون مثل همین نماز 14 رکعتی که وقت زیادی هم نمیگیره، انشالله شما بعد از مراسمم تا سحر فرصت دارید انجام بدید، معادل عبادت 40 سال برای آخرت انسان هست. یعنی خودش یک عمر کامل هستش. همین این قدرت امشب رو میرسونه که میتونه 14 رکعت رو اونقدر رویش بده تا معادل عبادت 40 سال برای ما بکنه. اینو بهش میگن یک رحم زمانی قدرتمند. البته فقط این یکی از کارهای با عظمت امشب هست و خدا میدونه امشب اونجوری که در دعاها هست وقتی دعا میکنیم معادل همه ماه مبارک امشب فضیلت داره و عرض کنم خدمتون که قیمت داره. لذا انسان هر کاری که امشب میتونه انجام بده انجام بده، برای اینکه چیزی نمونده دیگه، تا سحر وقت زیادی نداریم. از سحر ما دیگه از این رحم زمانی خارج میشیم. البته فردا هم خیلی مهمه، روز عید، اونم یک رحم قدرتمند هست چون روز عید فطر هست و به هر حال بسیار با قدرت هست. ولی خب به هر حال ما از فضای قدرتمند بی نظیر ماه مبارک رمضان خارج میشیم. حالا هر کس هر کاری میتونه بکنه، صدقات، به خصوص صدقات، مبرات، دعا، استغفار، عرض کنم خدمتتون که بخشش دیگران، عفو دیگران، پاک کردن کدورت ها، همه اینها برای ما سازندگی های بسیار زیادی خواهد داشت. امشب چون شب عید هست میخوایم در مورد بعضی از فقرات دعاهایی رو که فردا در نماز عید میخونیم و مبانیش انشالله صحبت بکنیم. ببینید انسان در زمان حال خودش هر شخصیتی که باشه، هر قیمتی که داشته باشه، هر ارزشی که داشته باشه، هر حالت روحی که داشته باشه محصول گذشته خودش هستش. یعنی همه ما سر سفره گذشته خودمون نشستیم و نونخور گذشته خودمون هستیم. در گذشته ما 4 چیز وجود داشته که حال ما رو ساخته. یکی انتخابهای ما، یکی ارتباطات ما، یکی رفتارهای ما و یکی هم افکار ما. این جدای از اون عوامل غیر ارادی هستش، مثل تربیت ها و عرض کنم خدمتون که وراثت و مسائلی از این قبیل. الان ما در زمان حال سر سفره این 4 عامل نشستیم، مجموعه انتخابها و ارتباطات و رفتار و افکارمون. قطعا اگر ما آینده رو هم بخوایم بسازیم، آینده رو هم باید با همین 4 عامل بسازیم، که ما 2 تا آینده داریم. یه آینده مسلم و قطعی هست که با وفات شروع میشه، 100% میاد، هیچ شکی درش نیست، با وفات شروع میشه. حیات برزخی داریم قطعاً، قیامت 50,000 ساله داریم قطعاً، یه حیات ابدی هم داریم بعد از قیامت شروع میشه که اون هم جاودانگی هست و یه زندگی ابدی تا خدا خدایی بکنه ما در انشالله جوار رحمت الهی زندگی خواهیم کرد. اما آینده مشکوکمون عمر دنیاست، معلوم نیست چقدرش باقی مونده باشه، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 1 ماه، نمیدونیم. اما این آینده هم مثل حال ما هیچ فرقی نمیکنه، چه آینده ابدیمون چه آینده مشکوکمون که عمر دنیاست، همه اینها اون 4 تا عامل سازندش هست. یعنی انتخابها، ارتباطات، رفتارها و چی؟ افکار ما. بنابراین اگر یک کسی میخواد کیفیت رو در آینده خودش بالا ببره، چه آینده دنیایی و چه آینده آخرتی، باید این 4 عامل رو خوب مدیریت بکنه. همینجوری زندگی نکنه، کیلویی زندگی نکنه، بلکه دست به هر انتخابی که میخواد بزنه، هر رفتاری که میخواد داشته باشه، هر ارتباطی میخواد برقرار بکنه، یا افکارش رو باید خوب تنظیم بکنه. و مهمتر از همه تو این 4 تا چیه؟ افکار انسان هستش، یعنی نظام معرفتی و فکری هست. که اگر اون درست بشه دیگه انتخاب ها و ارتباطات و رفتار خود به خود چی میشن؟ درست میشن. بنابراین ما باید بهترین با کیفیت ترین انتخاب ها ارتباطات رفتار و افکار رو داشته باشیم تا یک آینده خوب برای خودمون، خانوادهمون، نسلمون داشته باشیم و همینطور برای نظام ابدی خودمون باید بهترین انتخاب ها ارتباطات رفتار و افکار رو داشته. روز قیامت که 50 تا سوال میکنن، 50 تا سوال روز قیامت از همین 4 تا چیز هست: از انتخاباتون، ارتباطاتتون، رفتارتون و افکار و عقایدتون. از همین هست، چیز دیگه ای نیست. همینا، این چیزایی که انسان باش سر و کار داره. پس ما باید روی این 4 عامل خوب کار بکنیم و اگر هم بخوایم با کیفیت بکنیم این 4 عامل رو، باید مطالعه زیاد داشته باشیم، شنیدن زیاد داشته باشیم، ببینیم چه نوع افکاری آرام بخشه، چه نوع افکاری صحیح اصلاً، چه عقایدی واقعا حق و درسته، چه عقایدی باطله، افکار خیالی، وهمی، خرافی چیا هستن، اونو از زندگیمون بیرون کنیم. ارزش‌های وهمی، ارزش‌های خیالی و خرافی، اینایی که تو زندگی واقعا وجود ندارن و مردم خیلی بهش اعتقاد دارن و بر اساس اون الان عمل میکنن، اینا خوب نیستش، چون پوچه، بی اساسه. وقتی ما میریم سراغشون چیزی از توش برای ما در نمیاد مگر اتلاف عمر و وقت و استعداد ما، اثری برای ما نخواهد داشت. وقتی یه چیزی پوک و پوچ هست، شما وقتی میری سراغش خودتو مشغولش میکنی، جوانی تو، عمر تو، استعداداتو تلف میکنی. بنابراین به جای اینکه ما زندگی بکنیم، به خصوص جوانها خیلی مهمه که هنوز مسئولیت ها دستشون نیفتاده، هنوز اون رانندگی و مدیریت زندگی تو دستشون نیست، فعلا دارن به برکت وجود پدر، مادر و بزرگان دیگه آزادتر هستن. قبل از اینکه این مدیریت به دستشون بیفته، باید وقت خوب بذارن روی شناسایی بهترین انتخابها، بهترین ارتباطات، بهترین رفتارها و بهترین افکار. و گفتم از همه مهمترم چیه؟ افکار و عقاید هستش که ما باید روی این خیلی سرمایه گذاری کنیم. چه عقایدی، چه افکاری صحیح هست؟ برای چه چیزایی میارزه انسان ناراحت بشه؟ برای چه چیزایی نباید ناراحت بشه؟ قصه چه چیزایی رو میتونه بخوره، قصه چه چیزایی نباید بخوره، از کنار چه چیزایی باید رد شه، از کنار چه چیزایی نباید رد شه. این خیلی مهمه. دیدنی ها مناسب، شنیدنی های مناسب، خوردنی های مناسب، افکار مناسب، ارتباطات مناسب، چون اینها هستن که شخصیت ما رو میسازن. وقتی ما همون که در نظام بدنی، اگه یه کسی فقط شما یه تعریف غلط، اینجوری میگم دیگه، یه فکر غلط در مورد غذا، ببین چه فاجعه‌ای تو کشور ما درست میکنه. یه فکر غلط که همه مردم متاسفانه باورش کردن، این هستش که در تعریف غذا مردم میگن غذا یعنی چیزی که ما بخوریم خوشمزه باشه، شکمم سیر کنه. این تعریف غلط باعث میشه که اگر مثلا فرض بفرمایید سرمایه گذاری روی غذا بکنن، بسیاری از مادرها، خانمها غذاهای غیر بهداشتی درست کنن، مضر درست کنن. بیرون هم که میرن یه مش فست فود و غذاهایی که برای بدن فوق العاده مضر هست استفاده میکنن، لذت هم میبرن واقعا از این غذاها. میگن خب رفتیم مثلا فرض یه فست فودی غذای خیلی خوشمزه خوردیم و شکممون هم سیر شد دیگه، خب غذا خوردیم دیگه. ولی این برای بدن بسیار مضره. همین باعث شده مردم ایران غذای بیشتر از 10 برابر جمعیت خودشون رو دارن مصرف میکنن، ولی بیش از 50% سوء تغذیه دارن، یعنی بدنشون کمبود داره. بسیاری از افراد چند برابر حد مجاز خودش میخوره ولی بدن باز کمبود داره. چرا؟ چون تعریف غلط از غذا وجود داره. غذا رو اینجور معنا کردن که شکم سیر کنه و خوشمزه باشه. خب این اتفاق میفته. در مورد روح هم همینطور هستش. در مورد شخصیت ما بسیاری از چیزها برای روح مضر هست و روح رو شکل بد میده، همونطور که مثلا غذاهای بد و مضر بدن رو شکل بدی میده. طرف چربی میگیره، اوره میگیره، قند میگیره، اضافه وزن داره، بدن باید کلی هزینه بکنه اینا رو از بین ببره، یعنی چربی اضافهش و قند اضافه و اوره و اضافه و اضافه وزن و اینها رو باید از بین ببره. و در روح هم همینطور هست. در روح هم وقتی ما نشناسیم دیدنی های مناسب، شنیدنی های مناسب، افکار مناسب، خیالات مناسب، عقاید مناسب رو نشناسیم، بعداً گرفتار رو میکنه تو طول زندگی. میبینید تو روابط زناشویی شکست میخوریم، تو روابط پدر مادر شکست میخوریم، تو کار اقتصادی شکست میخوریم. ما الان حدود آمار سال گذشته 25,000 نفر تو زندان بودن فقط برای چی؟ برای مسائل اقتصادی. 3000 تا جوان تو زندان بودن برای مهریه. ببین اینا افکار غلط زندگی رو میکشونه به اینجا دیگه. 25000 نفر شوخی نیست. اینا همه میخواستن تو زندگیشون آدم موفقی بشن، پولدار شن، جاهای بالا برن. هی افتادن به چک و چک بازی بر اساس افکار غلط و فکرای کارتونی. یه دفعه به خودشون اومدن یه سر از زندان در آوردن. اصلا فکرش هم نمیکردن هیچ کمشون بیان اونجا. شما بده از این 3000 نفری که در زندان هستن به خاطر مهریه سوال بکنید، شما که شما یه دونتون فکر میکردید که مثلا یه زمانی همین خانومی که عاشقشی و قرار باش ازدواج بکنی و چه لیلی و مجنون بازی هایی با هم دارید بندازه زندان، اصلا فکر می مثلا مخیلم نبود این دختری که من باش آشنا شدم یه زمانی بیاد بگیره من بندازه تو زندان. وقتی میره تو زندان جریان زندگی اصلا کنده متوقف میشه. پس افکار غلط، فکرهای کارتونی، باورهای غلط، خرافه هایی که ما به عنوان منطق باور میکنیم، این باعث میشه که ما مبنای ارتباطات غلط، انتخابهای غلط و رفتارهای غلط میشه افکار غلط. خب بعد خب نتیجه رفتار غلط حتما غلطه دیگه. وقتی غلطه خب دیگه برای ما نمیتونه منشأ سعادت باشه. انتخاب غلط نمیتونه منشأ سعادت باشه. ارتباط غلط هم همینطور. خب پس ما باید سرمایه گذاری کنیم روی بهترین ها، شناسایی کنیم اینها رو، ببینیم از میان باورهای مردم، افکار مردم، خیالات مردم کدوماش واقعا حقیقته. واقعا یعنی این حقیقت رو میبینیم حقیقتن، یه موقع بگیم واقعا، واقعا یعنی اون چیزی که هست تو جامعه هست ولی معلومه حق باشه. حق بودنش خیلی مهمه. ببینیم کدوم از اون چیزایی که الان واقع هست حقیقت هم داره، کدومشون یعنی به درد میخوره. خدا هم قبول داره این نوع افکار. مثلا شما میگید مثلا مردم میخوان راجع به یه نفر قضاوت کنن، میگن تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. این حق یا واقعیته؟ بله واقعیته، اما حق نیست. خدا اینو قبول نداره. اینجوری نیست که اگر در مورد کسی چیزایی گفتن حتما چیه چیزکیه باشه، ممکن نباشه. پس خیلی دیگه از انقدر افکار غلط خرافی در ماها رواج داره که باید اینا شناسایی بکنیم و دونه دونه از حیطه زندگیمون خارج کنیم. افکار غلط در مورد خودم، در مورد خانواده، در مورد تربیت، در مورد دین، در مورد مسائل اقتصادی، در مورد مسائل عاطفی. فکر غلط رفتار غلط میاره، رفتار غلط هم شکست میاره. یه دفعه شما میبینی چی فکر میکردی چی شد، یعنی فکر میکردی که الان با این رفتارهایی که داری یه نتیجه خیلی عالی میگیری، بعد میبینی که نه اتفاقا هی داری روز به روز داری با طرفت، با بچت، با همسرت، با پدر مادرت، با دوستات، با رئیست، با زیردستت هی هر روز داری به مشکل برمیخوری. چرا؟ چون یه سلسله باورهای غلط در شغل، در ارتباطات ما داریم که مشکل ساز میشه. بنابراین کار ما شناسایی بهترین هاست. باید سرمایه گذاری کنیم، اول بهترین افکار، باورها رو شناسایی کنیم تا رفتارهای غلط، افکار غلط، انتخابها و ارتباطات غلط از ما سر نزنه. اینا خیلی مهم هستش. جدای از این که ما باید کار علمی بکنیم، خداوند میگه شما از دو راه میتونید این فیز، هر فیزی که میخواید از دو راه نصیبتون میشه. یک، این که خودتون زحمت بکشید شناسایی کنید. لیس للانسان الا ما سعا، با سعی بکنید، تلاشتون رو بکنید. دو، توی این تلاش از منم کمک بخواید. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی حواست باشه که لا حول ولا قوه الا بالله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. میگه خدایا من تلاشمو میکنم، از من حرکت، از تو چی؟ برکت. اما یه کسی حرکت نکنه، مثلا نره یاد بگیره مثلا رفتار با شوهر باید چجوری باشه، رفتار با زن باید چجوری باشه، تربیت بچه تو 7 سال اول چجوری باشه، تو 7 سال دوم چجوری باشه، تو 7 سال سوم چجوری باشه، وقتی نمیدونه یه دفعه میبینه که داره تلاش میکنه ولی زندگیت هم داره متلاشی میشه، چون اصلا زحمتی برای کنترل و هدایت نکشیدی، فرمول ها رو نرفتی یاد بگیری، نرفتی یاد بگیری مسائل اقتصادی چجوری به شکست نمیخوره. خب شکست میخوری دیگه. فکر کردی فقط همین یه دست چک داشته باشی و به تجربه فعلی خودت یا چند نفر مثل خودت اکتفا بکنی کافیه؟ نه، اطلاعات دقیق میخواد، کار میخواد، باید انسان بره دنبال اون کار. تو هر کاری سررشته انسان باید یا از سررشته داشته باشه یا از تخصص متخصصین استفاده کنه، تجربه اهل تجربه استفاده کنه. پس خدا برکت رو کی میده؟ موقعی که یه نفر عمل درست انجام بده. وقتی ما عمل درست انجام ندیم صرفا مستقیم بدیم سراغ خدا بی نتیجه است. مثل استخاره های بی خودی هست که خیلی ها میارن، مثلا میخواد ازدواج کنه همون 2 بیشتر یا 3 استخاره میاره. بابا هنوز تو اصلا نمیدونی یه دختر خوب چه شرایطی باید داشته باشه، نمیدونی یه پسر خوب باید چه شرایطی داشته باشه، نمیدونی
یه تصمیم چه قواعدی باید داشته باشه. وقتی نمیدونی همینجوری احاله کنی به استخاره که نمیشه که. خدا میگه برو کار مشورت بکن، کارشناس هست، متخصص هست، با اینا صحبت کن، اگر تایید کردن حالا دلچرکنی داشتی بعدش هم یه استخاره کن. اما اینکه ما بدون اینکه کار کارشناسی بکنیم بریم استخاره کنیم، چقدر ازدواج ها و زندگی ها با همین استخاره ها، استخاره های بی منطق به هم ریخته، خراب شده. این اصلا خوب نیست اینجور. ما باید زحمت خودمون رو در شناسایی، در مطالعه، در مشاوره با متخصصین بکشیم، بعدم از خدا کمک بخوایم. این قاعده است، یه قاعده اصل، اصلا هم استثنا نداره. مثلا شما در موقع مطالعه میگن آقا 67 بار بگو یا سلطان، 67 بار بگو یا محیط، که خدا هم تسلط بد بده هم احاطه بد بده موقع مطالعه به مطلب. روز امتحان هم 18 مرتبه بگو یا حی. یعنی چی؟ یعنی خدا زندش کنی مطلب رو. ببین چقدر دقیق چیده شده. وقتی میگی یا حی زندش کن، یعنی من قبلا یه تلاشایی کردم، درسامو خوندم، مطالعاتی داشتم، حالا توقع دارم خدا الان چیکار کنه برام. میگه خدای من زحمتمو کشیدم، مطالعاتمو کردم، اما ممکنه یادم بره، در اثر یه غفلت گناه کردم، جزام این باشه سر جلسه امتحان مطلب یادم بره، صدقه نداده باشم، دل کسی رو رنجونده باشم، اشتباهات بدنی، چیز بد خورده باشم، ممکنه حافظم خوب کار نکنه اون لحظه. خدای تو اون عوامل رو از بین ببر، یا حی زندش کن مطلب. ببینید وقتی میگه شما باید یا حی 18 مرتبه بگی، اگه چیزی رو قبلا شما ذخیره نکرده بودی، چیو خدا برات احیا بکنه و زنده بکنه؟ این معنا داره که زنده کردن مبتنی است بر چی؟ درس خوندن قبلیه. شما باید زحمت رو کشیده باشید. در همه جا همینطور است. لیس للانسان الا ما سعا. انسان هیچ چیزی گیرش نمیاد مگر محصول تلاش خودش. بعد از تلاش شما خدا هم برکت میده به کارتون. از خدا کمک بخوام. خدایا به امید تو من تلاشمو کردم، حالا توسلم میکنم. من تلاش کردم، خدایا از تو کمک میخوام. من تلاش کردم، خدایا تو دیگه راهنمایی کن منو. این خیلی عالی هستش. مسیر مسیر بسیار درست و خوبی هست تو زندگی و خدا هم به اینجور افراد واقعا کمک میکنه. کسی که تلاشش خودشو کرده، کوتاهی نکرده، تنبلی نداشته، کسالت نداشته، بی‌حوصلگی نکرده، زحمتش کشیده، حالا از خدا هم توقع داره خدا هم کمک بکنه به عنوان مسبب الاسباب. خدا خب حتما کمک میکنه، وعده کرده و کمکم میکنه. خب در دعاهایی که فردا ما داریم، درخواستامون خیلی زیاده سر نماز و این نشون میده که معنای انسان با اون چیزی که ما فکر میکنیم خیلی فرق داره. من یه قاعده خیلی مهم به شما بگم. الان من سوال میکنم، شما دوست دارید بهترین افکار، بهترین انتخابها، بهترین رفتار و بهترین ارتباطات رو داشته باشید یا نه؟ همه دوست دارن. اما چجوری میتونه بهترین ها رو به دست بیاره؟ یه راه داره. اون این هستش که انسان خودشناسی بکنه. هر چی قیمتی که از خودت داری بالاتر میره، دقیق تر میشه، انتخابات هم دقیق تر میشه. هر چی ارزشی که خودت داری پیش خودت شناخته بشه، بیشتر برای خودت ارزش قائل باشی، نوع فکری که میخوای بگیری، نوع انتخابی که میخوای بکنی و ارتباطی که میخوای داشته باشی عالی تر میشه. اما اگه برای خود ارزش قائل نبودی، مثلا با هر کی ازدواج بکنم، هر جا مسافرت برم، هر چیزی بخورم، با هر کی رفیق بشم، مثلا تلویزیون برنامه داره، هر چیزی من چشمش بندازم، خیالمو باز کنم روی هر چیزی که میخواد بریزن تو خیالم، توهممو باز کنم، هر کتابی رو بخونم، هر روزنامه‌ای رو بخونم، اصلا اینجوری نیست. خیلی بده اینجوری. یه کسی همینجوری عمل میکنه که برای خودش ارزش قائل نباشه. اگه یه کسی ارزش برای خودش قائل باشه، قیمت رو بشناسه، اصلا حاضر نیست زیر قیمت انتخاب بکنه. شما نگاه کن، یه کسی که بی پوله، کم پوله، وقتی میره بازار انتخاباش چیه؟ عالیه یا پسته؟ بله، انتخاباش پسته دیگه. میگه من فقط بتونم اگه با این پول من یه کفش بدن خیلی خوبه. تازه میره اونجا پسترین کفشا رو انتخاب میکنه، شاید یه کفش دست دوم انتخاب کنه. طرف میگه بازم پولت کمه. میگه بابا راه بیا، بابا دیگه همینه که داریم دیگه، بیشتر از این ندارم دیگه، یه کفش شما بده دیگه. این دیگه براش مهم نیست، الان قدرت انتخاب نداره، نمیتونه بره رو بهترین کفشا، بهترین لباسو نمیتونه بخره. این بیچاره میگه من ندارم اینو، یه چیز بده من بپوشم فعلا سر پا بمونم. اما اگه وضع مالیش خوب باشه، هر مغازه میره یا نمیره، هر چیزی رو نمیخوره، هر غذایی رو نمیخوره. میگم بدنم خیلی قیمت داره، مثلا این همه غذا همه ضرر داره، یه غذای خوب میخورم به بدنم ضرر نرسونه، خوب باشه، خوشمزه باشه، عالیه باشه، پولم که دارم مشکلی ندارم، انتخاب میکنم بهترین غذاها رو میخورم، ولی غذای سالم. در روح هم همینطوره. یه کسی میشینه پای تلویزیون، یعنی اصلا برای وقتش، برای عمرش، برای دیدنیهاش، برای خیالش، برای قلبش ارزش قائل نیست، چون فکر نمیکنه که اینا همه سرریز میشه توی قبر، یعنی توی نفس، بعد تو قبر بازخورد داره همش. شنیدنی ها، همین در گوشش باز کنه هر چی بشنوه. این خب معلومه اصلا قیمت نداره آدم. بره پای اینترنت بشینه، هر کاری بکنه، هر جایی بره تماشا بکنه، بره پای ماهواره بشینه، اصلا این معلومه خودشو نمیشناسه، لذا نمیتونه انتخاب خوب بکنه. کثیف‌ترین غذاها، بدترین خیالها، بدترین افکار، پلیدترین چیزها رو میخوره. خب این بعد این دیگه آدم نمیتونه بشه که. نمیشه ما حله حوله بخوریم، غذای فاسد بخوریم بعد آدم خوبی هم باشیم. اصلا اینجوری نمیشه. پس ما قیمت رو باید ببریم بالا. حالا دعای فردا یه قیمتی به ما میده، مثل زیارت عاشورا. چون زیارت عاشورا مثلا بهت قیمت میده، میگه این قیمتت انقدر، اصلا زیر این قیمت انتخاب نکن، حق نداری زیر این قیمت انتخاب کنی. مثل یه کسی که مثلا یه شرکت هست، شرکت معتبره، مثلا میخواد بفرسته مأمور خریدش رو بره کامپیوتر بخره، میگه ببین زیر این کلاس کامپیوتر برای مؤسسه انتخاب نکن، برای شرکت. شرکت سطح فعالیتاش بالاست، شما باید از این پایه به بالا انتخاب کنی اگه خواستی، چون شرکت آبرو داره. اینجوری نیستش که هر سیستمی رو قبول کنه. آقا این سطح کلاس کار، سطح کار بالاست، باید اون که انتخاب میکنی کاملا تناسب داشته باشه. یک کسی که قیمت و کلاس کار خودش رو میشناسه، اصلا حاضر نیست هر ارتباط و رفتاری داشته باشه، هر افکار و انتخابی داشته باشه، به هیچ وجه. شما تو زیارت عاشورا وقتی انتخاب قیمت بد میده، میگه تو قیمتت این هستش که با امام حسین و اهل بیت تو دنیا و آخرت باشی. خیلی قیمت بالاست. اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. میگه تو که لیاقتت اینه دیگه، هیچ کوچیک نه پایین انتخاب نکن، با هر کسی رفیق نشو، خونه هر کسی نرو، لقمه هر کسی رو نخور، هر چیزی رو نگاه نکن، هر چیزی رو نشنو، قیمتت گرونه. اگه راضی شدی خود فروشی کردی. کسی هم که خود فروشی میکنه یعنی قیمت دستش نمیشه، خودش انقدر راحت میفروشه. با هر دوستی، با هر همسری، با هر نمیدونم رفیقی، با هر خانواده‌ای، با هر لقمه‌ای، همینجوری اینجوری که نمیشه که، قیمت میره بالا. حالا نگاه کنید، عید فردا که نماز عید میخونیم، یه دوره درس انسانشناسی در نماز عید، و ضمناً به ما یاد میده که وقتی میخوای به خدا امیدوار باشی، از خدا درخواست کنی، کلاس پایین از خدا درخواست نکن، سطح پایین از خدا درخواست نکن، کوچولو نخواه خدا، حد کمالاتی که میخوای، درخواستی که از خدا داری بزرگ باشه. خدا وقتی بنده میره پیش چیزای کوچیک میخواد، خود خدا هم ناراحت میشه. میگه مثلا من تمام نظام خلقت رو برای این آفریدم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، هر چی تو زمین هست من برای تو خلق کردم، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر چی تو آسمونا و زمین هست برای تو من آفریدم، و تو اومدی اینجا گریه میکنی، نمیدونم چیزای، نه که چیزای کوچیکو از خدا نخواهی، ما خدا کوچیکو بزرگو گفته از من بخواید. به حضرت موسی علیه السلام میفرماد موسی نمک غذات هم از من بخواه. این ابن نداره انسان به خدا نون بده. پیغمبرم همینطور میگه اللهم بارک لنا فی الخبز فلولا الخبز ما صلینا و ما صمنا، خدا برکت بده تو نون به ما. اگه نون نباشه ما نمیتونیم روزه بگیریم، نمیتونیم نماز بخونیم، قوت باید داشته باشیم. این ابن نداره ما کوچیکو از خدا بخوایم، این لازمه، اما فقط در سطح کوچیک ما نباید بمونیم. نوع درخواستای یه نفر از خدا نشون میده این آدم چقدر خدا رو شناخته، چقدر خودش رو شناخته، که اینجوری داره با خدا حرف میزنه. اللهم اهل الكبریاء و العظمه. اول نگاه کنید، میگه من تو رو اینجوری دارم نگاه میکنم، به خدا میگیم سر قنوت فردا، من تو رو اینجوری دارم نگاهت میکنم، برای این درخواستم متناسب با این نگاه تنظیم شده. اللهم، ببین دقیقه، خیلی کاملا چینش قنوت یه چینش ریاضی. اگه معرفت نداشتیم هم کیلویی وایسیدیم تا این آقا این 4 تا 5 تا قنوت اول و 4 تا قنوت دومش تموم شه، ما زودتر نماز تموم کنیم، مبارک بشه، مبارک که بروبوسی کنیم بریم دوباره کار زندگیمون. اما فرصت نماز عید خیلی فرصت مهمی است. ان شاء الله فردا حتما عزیزان تلاش بکنن خودشونو به نماز برسونن هر جا هستن. ایده میخوای ایدی بگیری، وایسا، اصلا هیچ چیز دیگه بهتر از نماز تو نمیتونی پیدا بکنی که ایدی بگیری. ولی آدم باید زرنگ باشه، باید زرنگ باشه، چون خودشون به ما گفتن اینجوری با معرفت باید انسان بره، گفتن اینجوری بخواید. خدایا اللهم، من میشناسم تو ای خدا، نه اومدم اینجا همینجوری یه چیزو در پیتی بگیرم پاشم برم اینجا نمازمو بخونم برم، اومدم ایدی بگیرم، درخواستم به اندازه بزرگی تو. اهل الکبریا و العظمه، اینا یه تو اسماء الله قسمتاشو توضیح دادیم، تو اهل کبریا و اهل عظمت، عین کبریایی و عظمت، و اهل الجود و الجبروت. اوه ببین اصلا اینا هر کدومش اسم اعظمه، و اهل العفو و الرحمه و اهل التقوى و المغفره. اسالوک، میخوام ازت به حق هاذا الیوم، چون عید دی پیش خدا خیلی عزیزه، فردا خیلی عزیزه. خدا به حق روزم پس حقه، حق داره، شرافت داره. به حق این روز ازت میخوام، الذی جعلت اول المسلمین عیدا، این روزی که برای مسلمان تو عید قرار داده، ولی محمد صلی الله علیه و آله خب برای مسلمان عیده، برای پیغمبر آل چیه؟ ها؟ میگه برای پیغمبر آل زخرن و مزیدا. اوه 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 اوه، خیلی مهمه این زخرن و مزیدا. اگه میخوام توضیح بدم یه 10-15 ساعت باید حرف بزنیم تا این زخرن و مزیدا رو توضیح بدیم، که این ذخیره است، ذخیره است و مزیدم هست. یعنی خداوند یه فضیلتی، یه فضلی، یه زیادی گذاشته اینو برای پیغمبر آل، به موقع اینو ازش استفاده کنن. عید فطر معلومه یه رمز و رازهایی داره بین عید فطر و 14 معصوم. اینا دیگه بحثای تخصصی داره، الان لازم نمیتونی من بگیم. خب که چی میخوای؟ ان تصلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. اولی خواستم این است که درود بفرستی بر محمد و آل محمد. چرا؟ چون قاعده است، این هم یه اصله. آقا آب چجوری به وجود میاد؟ هاش دو او دو تا هیدروژن یا اکسیژن. میگه دعا وقتی میخواد اجابت چه صلوات باید باشه، بعد اول حواست به خانواده آسمانیت باشه، هول نشی یه دفعه یا خدایم فلان چیزو میخوام، نه ادب داشته باش. اول خانواده آسمانیت رو در نظر بگیر، خاندان خودت، درود خدا به اینها درود بفرست. یعنی من آدم بی کس و کاری نیستم خدا، یا من ریشه دارم، من جزء خانواده پیغمبر تو هستم، من اهل خانواده پیغمبر تو هستم، من از آل محمد هستم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. امام صادق علیه السلام فرمود شیعیان ما از آل ما هستن. چقدر شرافت داره آدم وقتی شیعه هست، آل ما هستن. در واقع شما وقتی صلوات میفرستی، صلوات دارید، یه قسمتی از این صلوات به کی میرسه؟ به خودت میرسه، داری برای خودت درود میفرستی. خیلی به آدم هم میرسه صلوات، دیگه تو بحث صلوات توضیح دادی. خب درود بفرست بر اونها و بر آلش. دیگه چی؟ حالا نگاه کنید درخواست چقدر عظمت داره. و ان تدخلنی فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و هر چی که پیغمبر و آلش رو داخل کردی، منو همونجا داخل بکن. تو هر خیری به اونا دادی، ما هم بده. درخواست رو نگاه کنید چقدر بزرگه. اصلا خیال خودم راحت کرد، دیگه نمیام خدا نمیام چی بده. نه، چی دادی به پیغمبر آل؟ نه، عزیزترین کسا بودن، هر چی اونا دادی به ما هم بده. اینجوریه که تو یه دفعه تو زیارت عاشورا وای میشی به امام حسین، میگی اسال الله ان یبلغن المقام المحمود لكم عند الله. ای امام حسین، اون مقامی که شما پیش خدا دارید اونو من میخوام. اینجا نگاه کنید، قدرت خیلی، انسان شناسی خیلی مهمه. جا بباس انسان شناسی که یه کسی چی از خودش سراغ داره که وایسه به خدا بگه هر چی به این 4 نفر دادی به ما هم بده، هر جا اینا رو میبری ما رو هم ببر، هر خیری اینها رو داخلش کردی ما هم داخل همون خیر کن. داره روش میده به ماها، ایده، ولی داره در تعیین زندگی میکنه. یه کسی که بلد نباشه اینو، اصلا ندونه چی داره میگه، بعد از عیدم داره زحماتش هدر میره. و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خدایا منو خارج کن از هر بدی که پیامبر آلشو خارج کردی. اینجا یه رمزی هست و اون هستش که ببینید انسان کامل الگوی ماست. میزان شرافت هر انسان، خواهش میکنم دقت کنید، فرمول فوق العاده مهمه. میزان شرافت یه انسان، قیمتش، موفقیتش به این هستش که چقدر به انسان کامل نزدیکه. توی کلاس کدوم شاگرد به استاد نزدیکتره و بین شاگردها قیمت بیشتری داره؟ ها، اون که زور بیشتری داره، خوشگلتره، پول بیشتری داره، باهوشتره؟ هیچ کدوم. اونی که به خود استاد، مثلا فرض کنم استاد خطه، استاد نقاشیه، استاد مثلا ورزش‌های رزمیه، استاد هنریه، هر چیز، هر استادی به استاد از نظر توانایی چی شده باشه؟ بله؟ شبیه تر باشه، نزدیک تر باشه، همون توانای استادی هم داشته باشه. شما وقتی میخوان تو کلاس دین میارنه، تو کلاس زندگی، این که چقدر هنر داری، دیپلم داری، لیسانس داری، دکتر هستی، مهندس هستی، رئیس جمهور هستی، نخست وزیری، وزیری، نماینده مجلسی، هیچ کدومش به درد حرکت آخرتیت نمیخوره، مگر اینکه بتونی از اینا یه استفاده های آخرتی بکنی. ولی اصلا ارزش نداره. با تاجرم، بازاریم، پولدارم، خونم فلان جای، نمیدونم ماشینم اینه، موبایلم اینه، هیچ کدوم قسم هیچ پشیزی ارزش نداره. موقع مردن فقط میسنجن فرشته‌ها، میزان داریم دیگه، ولی میزانو حق دیگه، میگه میزان حقه. موقع مردن میسنجن که تو با معصوم چقدر شباهت داری. برای همین هم موقع امیرالمومنین میگیم چی؟ السلام علیک یا میزان الاعمال. قیمت هر آدم به اینه که چقدر شبیه امیرالمومنینه، چقدر شبیه امام زمانه، نه اینکه کجا کار میکنه، خونش کجا، چند تا سفر خارجی رفته، چقدر کتاب نوشته، نمیدونم چقدر پول خرج کرده، چقدر پول داره، چقدر زمین داره، چقدر مستقلات داره. اصلا اینا هیچی ارزش نداره. چرا اصلا همه اینا هم ضرر داشته باشه برای آدم؟ اصلا خیلی وقتا آدمایی که نمیتونن شبیه امام زمان بشن به خاطر همین کمالاتشون است که مشغول میشن با همین بازی ها، هم جامعه تحویلشون میگیره. به چه استادی، چه هنرمندی، چه آدم موفقی، چه ورزشکار، اینم هول میشه دفعه میره تمام عمرش رو میذاره پای اون کارا. یه عمر میخواد برات کف بزنن، محبوب باشه، نمیدونم ببیننش، مشهور باشه، پولدار باشه، بخوره. پس بعد یه دفعه اصلا یادش میره برای چی خلق شده، کل هدف خلقت فراموشش میشه، اصلا دیگه یادش میره من کجا بودم، کجا اومدم، کجا هستم، کجا میخوام برم. هیچ، تو دنیا مشغول بازی میشه، یا کمالات جمادی، کمالات نباتی، یا کمالات حیوانی. اصلا فراموش میکنه آدمه، فراموش میکنه هدف خلقتش چی بوده. اگه این انقدر کمال نداشت و دنبالش نمیافتادن و ازش هم خیلی جالب نمیشد، شاید میتونست زود بفهمه، چون مشغله نداره، شهوت نداره دیگه. در روایت داریم المال و مادت و شهوات، پولدار بودن ماده اصلی همه میلها و همه شهواته. وقتی پول زیاد میاد میگه نمیشه من این تعطیلات عید فطر رو اینجا وایسیم تهران چیکار، بریم کیش، بریم دبی، پول داریم تابستون در روزی بریم نمیدونم اروپا، نمیدونم چند روز بریم اینجا رو بگردیم، چند روز بریم اونجا رو بگردیم. اصلا یادش میره کیه، وقتش، حالا که پول داریم بریم یه ویلا اونجا بخریم، حالا که پول داریم، حالا که پول داریم، حالا که پول داریم، حالا که پول داریم تلویزیون رو عوض کنیم، حالا که این تلویزیون مثلا یه سال ازش گذشته عوضش کنیم، یه سال دیگه عوض کنیم، جدید اومده اینو عوض کنیم، مبل رو عوض کنیم، خونه رو عوض کنیم، طلا رو عوض کنیم، تلفن همراه رو عوض کنیم. ببینید عمر این بنده خدا چون پول داره صرف همین امیال و شهوات شده، مادت و شهوات. تمام کمالات دیگه هم همینطور هستش. هر کدوم از کمالات آدم میتونه آدم اونقدر مشغول خودش بکنه که آدم یادش بره برای چی خلق شده، اصلا فراموش کنه هدف خلقت چیه. لذا هر کس میخواد بدونه، من یه رمز به شما بگم، شاید این حرفا رو خیلی جا نزنن به ما، یه رمز به شما بگم، هر که میخواد بدونه مشغول شده یا نه، ببینه سر نماز اوضاعش چجوریه. برو رو سجاده ببینم چیکار میکنی، میتونی بری بالا یا نه. عرف سر سجاده دیدی نه، هیچ حسی، هیچ حرارتی، هیچ، بالا نمیری اصلا، و بدون زحمات خیلی هدر رفته. ببین با تسبیح سحر ببین چیکار میتونی بکنی، یه شبا میتونی بیدار بمونی؟ نه ببین طرف ندارم. لذا درود بر شما که شب عید رو پاشید اومدید احیا گرفتید. این معلومه که طرف جون داره که میتونه بیاد احیا، روح داره، نمک داره، قدرت داره، میتونه انتخاب بکنه و عشقش و محبوبش هم این چیزا هست که میتونه پاشه بیاد انتخاب کنه، به همه کارهای دیگه ترجیحش بده. این خیلی قیمت داره، آدم شکر بکنه. ولی باید شکر بکنه، بگه خدای شکرت که هنوم دل من نمرده، شکرت که شب عید من بیشترین هوسم مسجد بود، بهترین میلم این بود که بیام در خونه تو. این خیلی ارزش داره، آدم باید خیلی خدا رو شکر، خدای شکر، چقدر ما باید شکر کنیم خدا رو که امشب شب عید رو ما اومدیم بهترین جای عالم نشستیم که بهترین جایزه ها رو بدن. شکر که من تونستم این 14 رکعت نماز رو بخونم. من چقدر میکشه؟ میشه 20 دقیقه، نیم ساعت. اینا خیلی قیمت داره، باید شکر کنیم به این دلی که هنوز نمرده، زنده است، یه علائم حیاتی خوبی داره الحمدلله، خیلی قیمت داره، لطف کردن. امام صادق فرمود اگر توفیق یاد به شما دادن، اول اونا یاد شما رو کردن. پس دل تو انقدر قیمت داشته که خدا یاد دلت بیفته. خودتو دست کم نگیر، شیطان تو رو کوچیکت نکنه پیش خودت. اگه دلت قیمت نداشت بهش نگاه نمی کردن. این رمز دیگه، اصله. آیا من چند بار خدا تو روز من هوسشو میکنم به تعدادی که خدا هوس منو کنه؟ چند بار من هوس امام رضا میکنم پیش امام رضا قیمت دارم به تعدادی که امام رضا هوس تو رو میکنه؟ ببین چند بار تو طول سال دلتنگ مشهد میشی؟ باریکالله، پس خیلی آقا دلتنگ تو میشه. وقتی میزنه تو سرت من شب عیدی پاشم برم مسجد، شب عیدی مثلا پاشم برم یه جای خوب، برم یه جای ذکر، برم یه چیزی بشنوم، یه چیزی، یه کاری، پس معلومه خدا باهات کار داره، ولت نکرده الحمدلله. آخ آخ، بیاد خدا نکنه یه روزی بیاد خدا بگه من کاری با تو ندارم، هر جا میخوای بری برو، برو کیش میخوای بری، دبی میخوای بری، بیرون میخوای بری، پا تلویزیون میخوای باشی، میخوای ماهواره میخوای باشی، اینترنت میخوای باشی، هر جا میخوای بری برو. اگه خدا یه روزی به آدم بگه کاری باهات ندارم، دیگه خیلی بدبختیه، خیلی گرفتاریه، خیلی خسارت، خدا به کاری ندارم. بنابراین این میخوام این اخرجت رو بگم تموم کنیم دیگه. و ان تخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله. وقتی مبنا معصومه، قیمت تو شباهت به اوست، توی حلم، توی کرامت، توی خیشتنداری، توی صبر، توی بزرگواری، توی سخاوت، توی هر کمالی از کمالات که معصومین، توی روح جهاد و مبارزه و فداکاری برای خدا، عشق ورزی به خدا، دلتنگی برای خدا، تو کمالات. بنابراین یک کسی، من خواهم مسیر رو بگم خیلی دقیق، اگر یک کسی میخواد سر کار نذاره خودشو، یعنی خیال توهم ورش نداره که سرباز امام زمانه، دقت کنید، توهم ورش نداره که میخواد با امام حسین باشه تو دنیا و آخرت، باید ببینه چقدر مسیر عصمت رو داره طی میکنه. این رمز بزرگه. من چقدر مسیر عصمت رو طی میکنم؟ من چقدر از گناه پرهیز دارم؟ چقدر از گناه میترسم؟ چون به خدا میگیم از هر چی بدی که پیامبر رو دور کردی منم دور کن دیگه. پس باید در من تمنای پرهیز از دوری باشه. من اگه شهوت فیلم مبتذل با هم باشه و شهوت نمیدونم روابط نامشروع با هم باشه و دیدنی های نامشروع، خوردنی های حرام، مال حرام، خمس میخوام بدم دردم بیاد، اعصابم فشار بیاره بهش، پس معلومه من واقعا معصوم تمنای این حرفا رو، من حرامو هنوز دوست دارم، من هنوز از حرام لذت میبرم، هنوز از اون چیزی که جهنمه خوشم میاد. پس اصلا ما نزدیکی نمیتونیم داشته باشیم، قرب نمیتونیم داشته باشیم به آقای امام زمان علیه السلام. چون اگه میخوای به این شخصیت نزدیک بشی، باید خیلی چیزا رو از هی دور کنی، از خودت تا به اون نزدیک شی. هر چیزی که از جنس حضرت نیست، هر چیزی که صلاحیت نداره تو اینه. برای همین ماه رمضان میگن روزه بگیر دیگه. ماه رمضان چرا گفتن اینکه ما روزه بگیر؟ هر چیزی که از جنس خدا نیست تو میگه تعطیل کن. مثل حجش، وقتی میری حج 24 تا چیزیه که گفتن حرام کردن، همه اون 24 تا چیزایی هست که از جنس خودت و خدا نیست، بین تو و خدا نامحرمه، غریبه است. حتی همسرت میگه وقتی محرم شدی همسرت هم از تو نیست، تو و خدا فقط. باید دیگه توجه به هر چیزی غیر خدا رو از بین ببری. لذا وقتی میری دور خونه خدا میگردی، میبینی خانوما حجاب اسلامی ندارن، خدا بهشون گفته حجاب دور خونه من با حجاب اسلامی خیلی نمیخواد بیاد، صورت خانوما باید باز باشه. آقایون هم دیدی که لباسشون چقدر نیم بنده. برای چی؟ برای که اونجا زن و مرد دیگه وجود نداره، همه آدمن. اگه یک کسی توجه به نامحرم کرد اونجا، معلومه محرم چیه؟ محرم نشده، با حیوانیت اومده تو خونه، اصلا خوب نیست اینجوری. خدا امتحان میکنه ها، میگه ببین برای اینکه بفهمید تو آدم شده یا نه، یه محیط فراغ بذارم بعد ببینم چیکار میکنه. زن و مردم باید قاطی بیان برن بگردن. اگه دیدی نه هیچ حسی بهت دست نداد، اصلا توجهت به یه نامحرم نیفتاد، توجهت به هیچ چی جز خدا نبود، وقتی داری دور کعبه میگردی انگار داری دور خدا میگردی، خیلی خوش به حالته، چون واقعا تو محرم شدی، همه رو گذاشتی کنار. این خدا داره ما رو تمرین میده دیگه، تمرین میده. تازه میگه حلالا رو بذارید کنار، که چی بشه؟ تمرین چی بشه؟ تمرین این بشه که تو بتونی حروما رو شو بذاری لااقل کنار. آن تو ماه رمضان اینایی که خدا حروم کرده که حروم نیست واقعا، از فردا آزاده، همم هم حلاله. پس چرا این کارو کرد؟ میگه تو تمرین کن حلالا بذار کنار، که حرام چیه؟ حرامش دیگه لااقل بتونی بگذاری. برای من این رمز خیلی مهمه که توی دعا معصوم اومده از همه خواسته این جمله رو گذاشته. خواهش میکنم دقت کنید تو موارد خیلی مهم وقتی میبینید کلمات انتخاب شده، کلمات بسیار مهندسی، دقیق و با هندسه خلقت انسان تنظیم شده انتخاب شده، کاملا هندسی است، کاملا دقیقه. میتونه یه دعای دیگه بیاره، خدا در این عید ما را ببخش و بیامرز، نمیدونم چیکار کنه، اصلا این حرفو نداره. میگه هر خیری که پیامبر الله دی به من بده، هر بدی که به اون دی منم دور کن، منم از اون سو، از اون سو یعنی بدی خارج کن. پس تو اگه روحیه خارج شدن، ای خدا بهت گفت بیا بیرون، یه موقعی امام زمان میاد، خدا شاهد تو دل همتون هم اومده. من الان بگم شما همتون تصدیق میکنید که امام زمان چقدر با ما تو درون ما حرف زده. یه موقعی که ما میخوام یه کار خلاف بکنم، یه دفعه تو درون امام زمان میگه پسرم نکن، بیا کنار، دخترم این کار خوب نیست، رابطه‌مون خراب میشه، دور میشی از من. تو درون با ما حرف میزنه امام زمان، ولی خب ما یه موقعی گوش نمیکنیم دیگه، کله شقه میکنیم، گوش نمیکنیم، اصلا نشنیده میگیریم این حرفا رو. اون خود ما رو خارج بکنه، ما خارج نمیشیم. پس اگه خارج نشی یعنی نمیخوای نزدیک بشی، داری دروغ میگی. داری تو زیارت عاشورا چی گفتن؟ گفت هم وقت خواستی بخونی راست بخون، ان یثبت لی قدم صدق، ثبت لی قدم صدق عندک الحسین، راست بگیم. خوشبال یکی هست که فردا اینجور دستش میبره بالا، میگه خدایا اخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد. راست بگه، راست بگه. چجوری؟ با چه پشتوانه میتونه راست بگه؟ با یه ما روزداری میتونه راست بگه. عید، برای همینم عید دیگه، عید میگن یعنی عود، بازگشت به حق، بازگشت به فطرت، بازگشت به بهشت، بازگشت به خانواده آسمان. روز عید یعنی بازگشت دیگه، تو برمیگردی. خدا من یه ما روزه گرفتم، دیدی که به حلال ها توجه نکردم، الان دارم بهت میگم من عید میخوام بگیرم، الان من انقدر شنگولم، انقدر قوی شدم، یه ما روزه گرفتم، قویم. اصلا این یه ما سراغ حرام که نرفتم هیچی، سراغ حلالش هم نرفتم، باریک الله. حالا خدای دیدی من قویم، به لطف تو من قوی شدم الان دیگه، ارادم اینجوری هست که به حرام بگم نه، چون به حلالش گفتم نه، یک ما تمرین کردم. حالا این تمرین یک ما جایزه تو عید چیه؟ خروج از همه بدی هاست، میشه جایزت. خدای من الان به این قدرت رسیدم که واقعا از گناه متنفرم، بعدم میاد، رغبت ندارم به گناه، شهوتی به گناه ندارم، میلی به مال حرام، میلی به دیدنی های حرام، به شنیدنی های حرام، به خوردنی های حرام، به ارتباطات حرام، به انتخاب های حرام، به رفتار های حرام، و هیچ میلی به افکار حرام ندارم. یک شما تمرین کردم دیگه، الان قوی شدم، جایزه هم همین هست. خدای بده بیاد ببینم، جایزه رو بده. هر خیری که به اونا دادی به ما بده، چه ما پاک شدیم. هر شری هم که اونا رو دور کردی ما رو دور کن. خب اللهم انی اسالک، حالا اینجا دیگه مزید، اینجاست رمز مزید رو دقت کنید. اللهم انی اسالک خیر ما سالک منه عبادک الصالحون، هر چی بنده های صالح تو ازت خواستن خدا به من بیشتر بده. باریک الله، بهترین ها. اگر نگیم بیشتر بده، خیر رو اینجوری معنا کنیم، بگیم بهترین هایی رو که اونا خواستن به من بده. هر چی بنده صالح داری از امام زمان بگیر تا بقیه، هر چی خواستن خدا بهت گلاشونو بده به ما، گلاشونو انتخاب کن بده به ما. من ازت میخوام خدایا، اگه یه کسی فردا با این روی و با این امید به خدا اینجوری حرف بزنه، خدا ببینه این داره راست میگه، خیلی خوبه دیگه. چی؟ و اعوذ بک، پناه میبرم به تو، ممستعاذ منه عبادک الصالحون، هر چی بنده های صالحت گفتن خدا ما دوست نداریم، خوشمونه، پناه بردم به تو ازش، منم به پناه بده خدایا. من ممکنه عقلم نرسه، من ممکنه درک درستی از اون چیزایی که نباید برم سمتش نداشته باشم، درک درستی از چیزایی که باید از اونها پناه بیارم به تو نداشته باشم. حالا هر چی اونایی که صالح هستن، هر چی صالحین خواستن و پناه بردن، منم پناه بده. ممکنه من خودم درک نداشته باشم، من حواسم نبود، تو خود خدا حواست که هستش که دیگه، اوکی من حواسم نبود، تو حواست هست خدایا. استاد ما میفرمودش که یه بنده خدایی ده اتفاق مبارکی براش افتاده بود، بهش گفت رفقاش گفته بودن که باید ولیمه بدی، اینم پول نداشت، پول نداشت، و بعد زد و یکی این فامیلاشون مادرش مرد و میخواست به مناسبت فوت مادرش ولیمه بده. این رفت بهش گفت ببین او چیه، گفت تو که میخوای ولیمه بدی برای مادرت؟ گفت آره. گفت منم باید ولیمه بدم، پول ندارم، تو بیا این ولیمه تو به اسم من بده، خدا میدونه مامان کیو بیامرزه، خدا قاطی که نمیکنه که، تو به اسم من بده، مثلا برای عروسی من ولیمه بده، ولی تو برای ننت داری میدی دیگه، یه خدا ننه تو رو میامرزه، قاطی نمیکنه. حالا ما به خدا میگیم خدا ما قاطی میکنه، باشه قاطی نمیکنه که، ما حواسمون نیست، صالحین حواسشون بوده و تو هم که حواست هست، و هر کدوم از ماها وقتی برگردیم به گذشته زندگیمون میبینیم خیلی جاها ما حواسمون نبوده، خدا حواسش بوده. خیلی جاها ما حواسمون نبوده، خدا زود گرفته ما رو. اگه خدا میخواست اون جاهایی که ما حواسمون نیست خدا هم بیخیال بشه، ما الان 7 بار 100 طبقه جهنم رفته بودیم. الان سعی کردم اون شب عیدی تو مسجد پیدا میشد، نه و الان سر از یه جهنمای دیگه، یه جاهای دیگه بودیم، یه جورای دیگه بودیم. من خودم دارم عرض میکنم اگه اون جاهایی که من حواسم نبوده خدا هم میخواسته بیخیال باشه، مراقبت نمید. برای همین هم شبای چی میگیم؟ شبای ماه رمضان هر شب چی میخونیم؟ تو دعای افتتاح خوندید دیگه، یادتون هستش که دعای افتتاح چی گفتیم؟ شبای ماه مبارک رمضان دعای افتتاح گفتیم که خدایا چقدر بلاها رو تو از من برطرف کردی، کم من کربتن، چقدر بلاهایی که من حواسم نبود اصلا لیاقتش نداشتم، چقدر و حلقت بلا انقدر کشفته و چه حلقه های بلا منو محاصره کرده، میخواستم من برن جهنم و تو همه رو فککته ها همه رو باز کردی و من از وسط جهنم نجات دادی. خیلی خدا به سراغ ماها اومده. پس معلومه این دعاها مستجاب شده قبلا. از این بعد ان شاء الله چی بشه؟ مستجاب بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی